سلام و وقتتان بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و طاهر روشان در بخش تکنیک من را همراهی میکند. چند خبر را بشنوید. افغانستان به دلیل محدودیت‌های جدی بر رسانه‌ها و خبرنگاران در شاخص آزادی رسانه‌ها در سال 2025 در جایگاه 175 قرار گرفته. بر اساس این شاخص که از سوی سازمان خبرنگاران بدون مرز یا RSF منتشر شده، افغانستان میان 180 کشور جایگاه 175 را به خود اختصاص داده که نمایانگر بدتر شدن وضعیت رسانه‌ها در این کشور است. ایران در این شاخص بعد از افغانستان در جایگاه 167 قرار گرفته. سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش سالانه خود که امروز منتشر کرده گفته که اکثریت خبرنگاران زن به دلیل تهدید و نگرانی وظایف خود را در افغانستان از دست دادند. کشورهای نروژ، استونیا، هلند، سویدن، فنلند، دنمارک، آیرلند، پرتغال، سوئیس و چک مقام‌های اول تا دهم شاخص آزادی مطبوعات در سال 2025 را به خود اختصاص دادند. سازمان ملل متحد کمک بی سابقه ارزش 16.5 میلیون دلار آمریکایی را برای کاهش اثرات خشکسالی در شمال شرق افغانستان اختصاص داده. این بودجه برای حمایت از جامعه آسیب پذیر در ولایت‌های فاریاب، سرپل، تخار و بدخشان به کار گرفته میشه و مناطقی که هنوز هم از خشکسالی پیهم آسیب میبینند. این کمک شامل 6.5 میلیون دلار از کمک صندوق مرکزی واکنش‌های فوری و 10 میلیون دلار دیگر از صندوق بشردوستانه افغانستان است. در حالی است که افغانستان یک از کشورهایی است که با خشکسالی روبروست. وزارت خارجه آمریکا میگوید که به‌زودی آمریکایی‌های زیاد از چند کشور از جمله افغانستان از بندرها خواهند شد. تمی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز در یک نشست خبری گفت که در 100 روز نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ، 47 آمریکایی که به ناحق بازداشت شده بودند از بند آزاد شدند و به‌زودی زندانیان آمریکایی بیشتر از افغانستان، روسیه و ونزوئلا‌ها خواهند شد. در دور دوم ریاست جمهوری دولت دونالد ترامپ، طالبان دو شهروند آمریکایی را از بند آزاد کردند. دونالد ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی به شرکت پخش عمومی آمریکا که بودجه رسانه‌های دولتی این کشور را تامین می‌کند، دستور داده که بودجه این رسانه‌های دولتی را قطع کند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این فرمان به شرکت پخش عمومی و سایر اداره‌های فدرال دستور می‌دهد که بودجه فدرال برای رادیو ملی آمریکا و تلویزیون عمومی آمریکا را متوقف کند. فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ همچنین این اداره‌ها را ملزم می‌کند که برای ریشه‌کن کردن غیر مستقیم تامین مالی عمومی برای سازمان‌های خبری تلاش کنند. رئیس جمهور آمریکا دلیل این اقدام را گزارش دهی جانبدارانه این رسانه‌ها خوانده. بودجه این دو رسانه دولتی آمریکا حدود 0.5 میلیون دلار خوانده شده و اینکه پس از اینکه اردوی اسرائیل و مقامات سوریه هشدار داده که از اعزام نیروها به قریه‌های اقلیت دروزی‌ها خودداری کنند، تیاره‌های جنگی اسرائیل به یک منطقه در ماحول قصر ریاست جمهوری در نزدیکی شهر دمشق حمله کردند. قبل از این حمله هوایی، درگیری میان نیروهای حامی حکومت و شبه نظامیان دروزی چندین روز در نزدیکی دمشق ادامه داشت. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته‌های این برنامه: اداره سیگار میگوید که آمریکا با استثنای دو برنامه تقریبا تمام کمک‌های خود را به افغانستان قطع کرده. اما مردم افغانستان چی میگویند؟
هیچ چیز نیستن، هم یک زندگی مجبوری که به دیگر خونی اونم نامرادی هستن دیگه. همه خیلی یک بچه این سال هم لب سرک میره و نشو افتاق میکنه دیگه، هیچ کس کارگر خانه ندارم.
در این برنامه خواهید چنید که تاجران افغان میگویند با وجود وعده پاکستان هنوز موترهای ترانزیتیشان اجازه عبور از بندر واگه را نیافتند.
تا حال هیچ موتر نرفته است. حکومت پاکستان گفته که را باز کردند، ولی حکومت هند تا کنون چیزی نگفته.
کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی نگران اقدامات حکومت پاکستان مبنی بر اخراج پناهندگان افغان و اقلیت‌های مذهبی به افغانستان است. در همین حال یک مهاجر اخراج شده افغان میگوید
مذهب یاد تشیع در خطر است و اصلا طالبان قبول هم نداره و هم خودم مریض هستم، فشار عصبی هم پیدا کردیم به این مشکلات دیگه و دیگه که من از ترس اصلا از خانه نمیام.
و از جهان به شما خواهیم گفت که رئیس جمهور آمریکا هشدار داده هر کشور و یا شخصی که از ایران نفت بخرد تحریم خواهد شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین. شنونده های عزیز، نشرات مستقیم رادیو آزادی را میتونین از طریق اپلیکیشن جدید ما بشنوین. حالا میتونین با کلیک نشرات مستقیم را بشنوین و با پلی استور برین و با استفاده از لینکی که ما در واتساپ شریک ساختیم و یا اینکه نشرات مستقیم را جستجو بکنین، شما میتونین که همین اکنون برنامه های رادیو آزادی را به گونه زنده بشنوین. بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر میگوید که حکومت آمریکا بازنگری کمک‌هایش به افغانستان را تکمیل کرده و تقریباً تمامی کمک‌هایش به افغانستان را قطع کرده. این در حالی است که پس از توقف این کمک‌ها شماری از افغان‌های نیازمند در داخل افغانستان میگویند که با دشواری‌های شدید مواجه هستند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید که آمریکا با استثنای دو برنامه تقریبا تمامی کمک های خود به افغانستان را قطع کرده است. سیگار در گزارش سه ماه های نواز صفائی خود که با تاریخ 3 اپریل منتشر شده گفته است که در سه ماه گذشته 22 برنامه تحت حمایت ایالات متحده در افغانستان متوقف شده که هزینه مجموعی آن 1.3 میلیارد دلار بوده است. در این گزارش آمده که اداره توسعه بین المللی ایالات متحده USAID پس از تکمیل کردن روند بررسی کمک‌های خارجی در ماه مارس به کانگرس گزارش داده که این اداره حدود 900 برنامه فعال در سراسر جهان داشت که از این میان 9 برنامه در افغانستان بود. با این حال گفته شده که اکنون با تکمیل شدن این بررسی در 3 اپریل تقریبا تمامی برنامه‌هایی که توسط ایالات متحده در افغانستان تمویل می‌شوند متوقف شده است. این گزارش نشان می‌دهد که برنامه‌های لغو شده از سوی ایالات متحده شامل کمک‌های غذایی اضطراری، مراقبت‌های صحت مادر و کودکان، تحقیقات در مورد توبرکلوز، کمک به پناهجویان و برنامه‌های آموزشی برای دختران است. در این گزارش با نقل از جین آلویس، سرپرست دفتر سیگار آمده که تعلیق این کمک‌ها پس از بررسی همه‌جانبه برنامه‌های کمک‌های خارجی ایالات متحده صورت گرفته است. شمار از افغان‌هایی که قبلاً کمک‌های آمریکا را دریافت کردند اما حالا متوقف شده میگویند که با شرایط وخیم بشری و اقتصادی مواجه هستند. حمید باشنده شهر کابل به رادیو آزادی گفت
زندگی بسیار خراب است به خاطر از یک مردم دچار مشکل است. کمک‌های خارجی هم نیست، حتی کمک‌های خارجی هم بسیار بالا اقتصاد افغانستان تاثیر کرده به خاطر از اینکه مشکلات ما یک چند بود چهار چند شده.
یکی از باشنده های ولایت ننگرهار و سرپرست خانواده 5 نفری که چند ماه قبل از پاکستان برگشته و اکنون با چالش‌های زیادی روبرو است افزود
یک یا دو بار همراه ما کمکی غذایی کرده بسیار خوب بود، اما بعد از آن کسی به ما کمک نکرده است. وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است. برای نان چاش غذای کافی نداریم و اگر چاش را داشته باشیم برای شام خود نداریم. اگر باشد باز هم برای صبح ما پیدا نمی شود.
سیگار با نقل از دفتر کمک های بشر دوستانه ایالات متحده آمریکا USAID نوشته است که تمام 16 برنامه کمکی این اداره در افغانستان که بیش از 765 میلیون دلار هزینه داشت به تاریخ 5 اپریل سال جاری خاتمه یافته است. در این گزارش آمده که با لغو برنامه هایی که از سوی آمریکا تمویل می شد سازمان هایی که این برنامه ها را تطبیق می کنند کارمندان خود را نیز کاهش دادند. یک مقام سازمان ملل متحد به سیگار گفته است که با دلیل لغو این برنامه ها دست کم 1313 زن شغلشان را از دست دادند. پشتون گل باشنده کابل و رادیو آزادی گفت که دخترانش قبلا در برخی از مراکز آموزشی که از سوی آمریکا حمایت مالی میشد درس میخواندند و به صورت ماهانه مقدار مواد غذایی در آنجا به آنها داده میشد، اما با گفته او پس از محدود شدن این مراکز دخترانش از درس خواندن باز مانده و در خانه نشستند و از سایر کمک‌های بشری نیز محروم شدند.
کار نه، بار نه، وظیفه نه، دختران بیکار، مکتب نمیمانند، دیگه دست، تعلیمی چیز نه، نمیشه خیلی خدا گفته نمیشه شش دین، کورس بسته، هیچ چیز نیستن، همی یک زندگی مجبوری که به جگر خونی اونم نامرادی هستن دیگه. همی یک بچه این ساله هم لب سرک میره و نشو پاک میکنه و دیگه هیچ کس کارگر خانه ندارم. من خواستی ما همیسته که دمی اولادای ما اقلش یک خیاطی، یک مسیسه، یک چیز باشه که همی چهار پام ماش بگیرن.
گفتنی است که برعلاوه بر توقف کمک ها و برنامه ها، حکومت طالبان زنان را از کار در تمامی ادارات غیر دولتی و برخی از ادارات دولتی منع کرده که باعث بیکار شدن هزاران زن شده است. در گزارش سیگار آمده است که دو برنامه تحت حمایت ایالات متحده برای افغان ها که از طریق کمک های خارجی معاف شده بودند، بورسیه های تحصیلی ساینس، تکنولوژی، انجینری و ریاضیات برای زنان است که 59 دختر محصلی که در قطر و ترکیه تحصیل می کنند از آن مستفید می شوند. این گزارش می افزاید که این برنامه به جای تاریخ اصلی 26 سپتامبر سال 2028 به تاریخ 3 جون سال 2025 خاتمه می یابد. برنامه دیگر از محصلین در افغانستان که از طریق پانتون آمریکایی افغانستان که به شکل آنلاین تحصیل می کنند از 1070 محصل فارغ التحصیل حمایت می کند. و قرار است این برنامه هم در 31 دسامبر سال 2026 به پایان برسد. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از آن که در اواسط ماه جنوری به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا مراسم تحلیف به جا آورد، با صدور فرمان اجرایی کمک‌های خارجی کشورش و تمام کشورها از جمله افغانستان را به حالت تعلیق درآورد، زیرا بر اساس این فرمان این کمک‌ها با منافع ملی آمریکا مطابقت ندارد. ترامپ این کمک‌ها را تا ارزیابی وضعیت و گزارش رئاسه وزارت خارجه آمریکا به حالت تعلیق درآورده است.
شنیدید که حکومت آمریکا بازنگری کمک‌هایش به افغانستان را تکمیل کرده و تقریبا تمامی کمک‌های آمریکا به افغانستان قطع شده. همین اکنون آقای آذرخش حافظی، آگاه اقتصادی، با ما هست در برنامه. آقای حافظی بسیار خوش آمدین و می‌خوایم با ایشان در این مورد صحبت بکنیم.
سلام به شما و شنونده محترم رادیو آزادی.
آقای حافظی، ما شنیدیم که سیگار گفته که حکومت آمریکا امو بازنگری که در جریان 3 ماه گذشته از ماه جنوری به این سو جریان داشت در ختم ماه اپریل تمام کرده و بر اساس همین بازنگری که انجام داده تقریبا تمامی کمک های آمریکا به افغانستان قطع شده. به دیدگاه شما چقدر افغانستان از لحاظ اقتصادی تاثیرات مستقیم را از خاطر قطع کمک های آمریکا متحمل خواهد شد یا روبرو خواهد شد؟
افغانستان از سالهای دراز به این طرف این کمک ها را دریافت میکرد. بسیاری از مؤسسات علمی که ما داشتیم و مؤسسات صحی که داشتیم به کمک کشورهای دوست به پیش برده میشد. حتی تعمیر بعضی از مؤسسات علمی مانند دانشگاه کابل، پل تکنیک، مثلا لیسه استقلال، لیسه بیبیا، لیسه امانی، تمام از این به کمک اتحاد شوروی سابق که آن وارش روسیه است و ایالات متحده آمریکا، آلمان فدرال و فرانسه و بعضی کشورهای دیگه جور شده و ایا به شکل پیوسته در طی 100 سال اخیر همیشه به افغانستان کمک کردن و این کمک ها یک بخش عمده از خدمات صحی و آموزشی افغانستان را تضمین میکرد. و قطع کمک ها که بعضی های از طریق سازمان ملل متحد میامد، از طریق یونسکو و یونیسف و سازمان صحی جهان و بعضی از این مستقیما به افغانستان داده میشد، این در شرایطی که افغانستان از اقتصاد خودکفا و نیرومند برخوردار نیست و مردم این خدمات به صورت کامل دریافت نمی کنند یک فاجعه است و می تانه که بسیاری از بیمارای نیازمنده و همچنان کسانی را که در حال آموزش هستند اینا را همه گیشان صدا بزنند.
هرچند نیازمندی افغانستان در بخش های زیادی هست، از صحت گرفته تا کمک های بشر دوستانه، کمک های غذایی و حتی کودکان و مادرانی که به سوی تغذیه مبتلا هستند، بیشترین تاثیر را فکر میکنین در کدام بخش افغانستان متحمل خواهد شد؟ از آن جایی که آمریکا یکی از بزرگترین کمک کننده بخش کمک های بشر دوستانه افغانستان تا اکنون بود.
خب قابل ذکر است که هیچ کشوری از طریق غذایی و از طریق یارانه ها و مساعدت ها به رفاه اقتصادی و پیشرفت نرسیده و این کمک ها هم اکثرا جنبه تولیدی نداشت و در رشد اقتصادی مملکت اثرگذار نبود، فقط برای دفع الوقت و برای اینکه لایه‌های فقهی و آسیب‌پذیر جامعه حداقل امکانات به دست بیارن ای داده میشد. و کمک‌های توسعه‌ای که مثلا بر زیر ساخت‌ها بود یا مثلا بر برنامه‌های توسعه‌ای پایدار بود و قبلا قطع شده بود و چندین هزار پروژه برای میثاق شهروندی که از طرف سازمان ملل متحد سازماندهی شده بود و ایالات متحده آمریکا و دیگه کشورها کمک میکردن و قبلا قطع شده بود. این باقی مانده یا تمانده اما کمک ها بود که به آسیب پذیرترین قشرهای جامعه بر اشخاص و افرادی که حداقل امکان معیشت ندارن بر از وام میرسید، چی به شکل مواد خوراکی، چی به شکل ادویه و چی به شکل خدمات آموزشی. این هم قطع شد و واضح است که کسانی که صدمه میبینن محتاجای جامعه هستن، برهنه‌پای مملکت هستن و توی دستای کشور هستن.
و تعداد زیاد از کارمندای که در بخش مؤسسات کار میکردن که از طرف این کمک‌های آمریکا حمایت میشد، اونها هم بیکار شدن که ما در گزارش هم این مورد داشتیم. اما یک موضوع دیگر هم هست، برگشت مهاجرین افغان از پاکستان. ما از اول آپریل با سیلی از اخراج مهاجرین از پاکستان روبرو هستیم که طبعا نیاز به کار دارن، نیاز به کمک دارن. فکر میکنین بسیار کوتاه با توجه به این وضعیت که افغانستان از لحاظ اقتصادی داره و اگر این کمک ها حالا که قطع شده و دیگر کشورها هم کمک خاصی به افغانستان نداشته باشند، افغانستان با چه بحران اقتصادی روبرو خواهد شد؟
خب شما طوری که فرمودین در پهلوی از این کمک های خیریه که صورت می گرفت، یک تعداد مردم اینجا جای کار پیدا کرده بودن و بیکار شدن از وام یک فاجعه است. برای از اینکه قدرت خرید داشتن، اونا از بازار خرید میکردن، صاحب یک رونق نسبی در دادستود میشدن، اونا هم قدرت خرید خود از دست میتن، بیکار میشن و به جمع بیکارا میپیوندن. و این که شما فرمودین از اول اپریل تقریبا 2 میلیون نفر دیگه قبل از اپریل از پاکستان و ایران اخراج شدن و آمدن و بی سرپناه هستن و آواره هستن، بدون غذا، بدون مسکن و بدون لباس به سر میبرن و خدمات صحی و آموزشی ندارن. و این 120 هزار نفر که در طی یک ماه از پاکستان اخراج شده و به اندازه نصف از یا هم از ایران اخراج شده، یعنی 200 هزار نفر در یک ماه در پالی از رشد نفوس هم هست. به شما معلوم است که آهنگ رشد نفوس افغانستان بیشتر از رشد اقتصادیش است. این سبب تجدید فقر، سبب بیکاری مزمن و سبب انزوای مملکت میشه.
بسیار تشکر آقای آذرخش حافظی، آگاه اقتصادی، که در این برنامه با ما بودین.
سلامت باشید.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. بانک حکومت پاکستان اعلان کرده که به موترهای ترانزیتی افغانستان که کالاهای افغان را به هند انتقال می دهند اجازه عبور از بندر واگرا می دهد. اما شمار از تاجران افغان می گویند که تاکنون به موترهایشان اجازه عبور دادن نشده. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
در اصل اول رقم ایتم دیدیم کشمیر شدی، ترک شدی، چلغازه ده تفریح بندست بارست مطور دیز مجوره.
حبیب الرحمن رحمانی یک تاجر افغان است. او میگوید بانک حکومت پاکستان اعلام کرده اما تا هنوز به موترهای تجار افغان اجازه عبور از بندر واگه داده نشده است.
تا حال هیچ موتر نرفته است. حکومت پاکستان گفته که راه را باز کرده اند، ولی حکومت هند تا کنون چیزی نگفته که این حقیقت دارد.
این اظهارات پس از آن مطرح می شود که حکومت پاکستان به تاریخ 3 اپریل اعلام کرد که به موترهای ترانزیتی افغانستان که کالاهای افغانستان را به هند انتقال می دهند اجازه عبور از بندر واگه را می دهد. در مکتوبی که یکی از منابع اتاق تجارت و صنایع ننگرهار با رادیو آزادی شریک ساخته، وزارت خارجه پاکستان گفته است که این شامل موترهایی هستند که پیش از تاریخ 25 اپریل 2025 وارد خاک پاکستان شدند و شمار آنها به 150 اراده می رسد. در این مکتوب همچنین آمده است که این اقدام به درخواست سفارت حکومت طالبان در پاکستان انجام شده است. رسانه های پاکستانی از جمله جیو نیوز یک هفته پیش خبر داده بود که در جلسه کمیته امنیت ملی پاکستان به ریاست شهباز شریف صدر اعظم این کشور در واکنش به اقدامات هند تصمیم بستن بندر واگا و همچنین توقف تمامی پروازهای هند از فضای پاکستان گرفته شد. این کمیته هشدار داد که محروم ساختن پاکستان از منابع آبی یک اقدام جنگی پنداشته خواهد شد. پس از حمله خونین در منطقه پلگام در کشمیر تحت کنترل هند، حکومت هند اقدامات را علیه پاکستان اعلام کرد که مهمترین آن تعلیق پیمان آبهای سند یا اندوس بود. پیمان آبهای سند یک توافق تاریخی است که در سال 1960 با میانجیگری بانک جهانی میان هند و پاکستان امضا شد و بر اساس آن جریان آبهای رودخانه سند به پاکستان تضمین شده است. در حمله که در تاریخ 22 اپریل در منطقه پلگام کشمیر رخ داد و گروه وابسته به لشکر طیبه به نام جبهه مقاومت مسئولیت آن را بر عهده گرفت، دست کم 28 نفر کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. اکنون روابط میان هند و پاکستان بیش از هر زمان دیگر متشنج شده است. همزمان با این، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید حکومت پاکستان باید با واردات کالاهایی که در بندر کراچی و سایر بنادر متوقف مانده نیز اجازه ورود بدهد. خان جان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق بر رادیو آزادی گفت:
"زمونگ حق واردات چی هندی تولیدات دی خصوصا خوراکی مواد دی
واردات ما که محصولات هندی هستند، به ویژه مواد غذایی، شکر، برخی حبوبات، برخی دواها تقریبا 1.5 تا 2 هزار کانتینر است که به بندر کراچی رسیده ولی متوقف مانده. برخی آنها حتی به تورخم و چمن هم رسیدند، اجازه عبور ندارند. خواست ما از مقامات پاکستانی این است که سهولت فراهم کنند و به این کالاها اجازه عبور دهند."
آقای الکوزه میگوید تاجران افغان به دلیل این وضعیت روزانه زیان زیادی را متحمل می شوند، اما رقم دقیق آن را مشخص نکرد.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. اکنون مطلب را بشنوید از جهان که دونالد ترامپ هشدار داده که هر کشور از ایران نفت بخرد تحریم خواهد شد. این هشدار پس از آن صورت گرفته که مذاکرات اتمی میان آمریکا و ایران قرار بود روز شنبه صورت گیرد، اما بعد تعویق افتاد.
رئیس جمهور آمریکا هشدار داد هر کشور یا شخص از ایران نفت بخرد تحریم خواهد شد و نمیتواند با ایالات متحده تجارت کند. این هشدار از سوی دونالد ترامپ روز پنجشنبه پس از آن صادر شد که مذاکرات برنامه ریزی شده برای حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران که قرار بود روز شنبه صورت گیرد به تعویق افتاد. آقای ترامپ در تروت سوشیال، شبکه اجتماعی خود، نوشت: "همه خریدهای نفت یا محصولات پتروشیمیایی ایران باید همین حالا واقف شود." او افزود: "هر کشور یا شخصی که هر میزان نفت یا محصولات پتروشیمیایی از ایران خریداری کند، فوراً مشمول تحریم‌های ثانویه خواهد شد و به هیچ دلیل و هیچ شکلی نمی‌تواند با آمریکا تجارت کند." این هشدار آقای ترامپ خطر تشدید تنش‌ها با چین را به دنبال دارد که مشتری اصلی نفت ایران است، آن هم در زمانی که روابط دو کشور به دلیل جنگ تعرفه‌ای متقابل به شدت متشنج شده است. به اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مشخص نیست که رئیس جمهور آمریکا چگونه این ممنوعیت را اجرا کند. او پیشتر نیز تهدید کرده بود که علیه کشورهایی که از ایران نفت وارد کنند تحریم‌های ثانویه وضع خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده تعرفه 145% بر چین وضع کرده است تا هم درآمدهای فدرال را افزایش دهد و هم کسر تجاری با پکن را کاهش دهد. اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده اکتبر گذشته بر اساس معلومات رادیویی نفتکش‌ها به این نتیجه رسید که چین تقریبا 90% از صادرات نفت خام و مایعات گاز ایران را در سال 2023 خریداری کرده است. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک گفته است که ایران در ماه مارچ روزانه 3,335,000 بشکه نفت تولید کرد که نسبت به ماه قبل آن 12,000 بشکه بیشتر بود. تهدید ترامپ ساعت پس از آن صورت گرفت که عمان اعلام کرد که مذاکرات هسته‌ای برنامه ریزی شده برای روز شنبه 13 ثور بین ایران و آمریکا به تعویق افتاده است. بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، با انتشار پست در شبکه اجتماعی اکس نوشت ما به دلایل لوجستیکی در حال برنامه ریزی مجدد نشست امریکا با ایران هستیم که به طور موقت برای روز شنبه 3 می برنامه ریزی شده بود. تاریخ جدید در صورت توافق دو جانبه اعلام خواهد شد.
بیشتر از خبر،
سپاس از همراهیتان. تا این ده اکنون هم بشنوید که کمیسیون ایالات متحده در مورد آزادی مذهبی بین المللی نگران اقدامات حکومت پاکستان مبنی بر بازگرداندن مهاجران افغان به کشورشان شده. جزئیات بیشتر را بشنوید.
با دنبال نگرانی ها از اخراج اجباری افغان های در معرض خطر از پاکستان به افغانستان، کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی USCIRF میگوید که نگران اقدامات سریع و مداوم حکومت پاکستان در بازگرداندن پناهندگان افغان به افغانستان تحت کنترل طالبان است. این کمیسیون در اعلامیه تازه‌ای که در صفحه وبسایت خود نشر کرده، با نقل از استیفان شنگ رئیس این کمیسیون گفته که وضعیت در افغانستان برای آنهایی که با تفسیر سختگیرانه طالبان از اسلام همسو نیستند و شمول مسیحیان، آزارهای شیعه، مسلمانان احمدیه و سیکها وخیم باقی مانده است. او افزوده که عمیقا نگران است که جامعه اقلیت مذهبی به ویژه زنان و دختران در معرض خطر جدی قرار بگیرند. در اعلامیه کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی همچنان هشدار داده که مقام های طالبان ممکن به انتقام جویی از افغان های بازگردانده شده از سوی پاکستان اقدام کنند. در این اعلامیه همچنان با نقل از میرسلویچیک معاون این کمیسیون نیز آمده است که رژیم طالبان شرایط وحشتناک ایجاد کرده که اقلیت های مذهبی افغان را در معرض آزار شدید، مجازات بدنی و بازداشت های خودسرانه قرار می دهد. شمار از اقلیت های مذهبی که در معرض خطر قرار داشته و اخیراً به گونه اجباری از پاکستان و افغانستان بازگردانده شدند نیز بر رادیو آزادی می گویند که با ترس در افغانستان زندگی می کنند. یکی از بانوان اهل تشیع که نخواست نامش را در گزارش بگیریم از مشکلات زندگیش زیر سلطه طالبان چنین گفت:
با ویزای ما ختم شده به بعد اقل پولیس پاکستان ما را زیاد میکنن، خب آخر من دیپورت شدم. منظم اهل تشیع در خطر است و اصلا طالبان قبولم نداره و هم خودم مریض هستم، فشار عصبی هم پیدا کردیم به این مشکلات و دیگه و دیگه. این که من از ترس اصلا از خانه اجنا میبرایم در مخانه فیلم زندانی است. من در گریان هستم، عشق میریزم و قرد وضعیت من هیچ خوب نیست. یعنی دیگه یک شوارم در اوجه من در اینجا قدو تا طفل نادان بدونیم
ما واقعا در اگزام سخت است. هما یکی از بانوان دیگر اهل تشیع که از ترس تهدید طالبان به پاکستان پناه آورده نیز نگرانی های مشابه دارد.
مشکلات 80% زیادتر شده است. ما به خاطر که طالبان دیگر ما را بدنی کرده بودن و مشکل دارن و بچه خاله ما را شهید کرده بودن، اونا اصلا شیعه مذهب کافر میگن به هر بهانه‌ای. چرا بیادرس و نظامی بوده یا چه از دختر خالای تو کارمن بوده وظیفه داشته، به هر حالتی اینا را میکشن. مجبور شدیم که آمدیم پاکستان، هجرت کردیم.
کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی نیز در مورد جامعه شیعه هزاره افغانستان نگرانی کرده و افزوده که آنها با آزار اذیت و حملات خشونت آمیز توسط دولت اسلامی ولایت خراسان داعش روبرو بوده و بر اساس معلومات این کمیسیون به دنبال تسلط طالبان در افغانستان در سال 2021 ده ها هزار افغان از آزار اذیت فرار کردند. با گفته این کمیسیون افزون بر افرادی که از افغانستان فرار کرده، تعداد اندکی اقلیت های مذهبی که در کشور باقی ماندند ناچارند که اعمال مذهبی خود را به صورت پنهانی تمرین کنند، چرا که از انتقام گیری می ترسند. کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی از حکومت این کشور می خواهد که مقامات طالبان مسئول نقض آزادی های مذهبی را تحت تحریم های هدفمند قرار دهد. ما این نگرانی را با زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شریک کردیم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی در حال از وضعیت ناگوار اقلیت های مذهبی به ویژه کسانی که از پاکستان اخراج می شوند ابراز نگرانی کرده که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یانما نیز با تاریخ اول ماه می در گزارش اخیر 3 ماهه سال 2025 خود از اعمال فشار بر اقلیت‌های مذهبی از سوی حکومت طالبان در این کشور ابراز نگرانی کرده است. یانما با گونه مثال در گزارش خود با ظلم و ستم محتسبین وزارت امر به معروف طالبان برای گرویدن 50 تن از اعضای جامعه اسماعیلیه در ماه جنوری و فوریه سال روان در بدخشان اشاره کرده که محتسبین آنان را شبانگام از خانه هایشان بیرون برده و مجبور به گرویدن به مذهب حنفی کردند. در گزارش یانما گفته شده طالبان کسانی را که از دستورشان سرپیچی کردند مورد ضرب و شتم قرار دادند. پیش از این ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز در ماه قوس سال 1403 گفته بود که اقلیت‌های مذهبی هنوز هم در افغانستان در معرض تهدید جدی قرار داشته و باید برای نجاتشان تلاش صورت گیرد.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما شاگردای عزیز. امیدوارم هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدی درس می دارم و امیدوارم که تا آخر درس با ما همراه باشین و ما را تنها نگذارین. شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را آغاز کنیم خواهشم از شما است اگر یک قلم و کتابچه نزدتان باشه که نکاتی که از درس امروز براتان مهم می باشه همگیش براتان نوت کنین. خب تصور کنین که در کشوری که سنت ها و محدودیت ها بسیار زیاد است و صدر راه پیشرفت خانم ها میشه، زنی برمیخیزه که نه تنها این موانع را مشکنانه بلکه خود را به الگوی از امید، شجاعت و نوآوری برای نسل های آینده تبدیل میکنه. این زن کسی نیست جز رویا محبوب، چهره ای که برجسته در دنیای فناوری و آموزش که ایبانو با تاسیس شرکت و پروژه های نوآورانش مسیر جدید را برای توسعه سازی و همچنان توانمند سازی زنان افغان گشوده. رویا محبوب نه تنها یک مدیر عامل موفق بلکه یک الهام بخش بی‌نظیر است که ثابت کرده فناوری میتونه پول باشه برای پر کردن شکاف های اجتماعی و فرهنگی. خب داستان او و یا هم درس درباره ای خانم داستان زنی است که در برابر هر چالش ساده و حتی در سختترین شرایط هم این قابل دسترس بوده. خب شاگرد عزیز و نازنینم، با هم سفر کوتاه می داشته باشیم به زندگی و دستاوردهای خارق‌العاده کارآفرین برجسته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، رویا محبوب یک از کارآفرینان و همچنان تاجران الهام بخش از افغانستان است که در زمینه فناوری و آموزش تأثیرات قابل توجهی را داشته و این خانم بنیانگذار و مدیر عامل شرکت افغان سیتادل نرم افزار است و ای که این شرکت مشاوره فناوری و اطلاعات می باشه. خب با 25 نفر پرسنل در این شرکت کار می کنن و فعالیت می کنن که 18 نفر اینا که هست از طبقه خانم ها می باشه، زنان هستن. و ای که رویا محبوب با این شرکت نه تنها در عرصه فناوری بلکه در توانمندسازی زنان هم بسیار نقش بسازایی را ایفا کرده. همچنان شاگردای عزیز و نازنین، رویا محبوب به عنوان یک از اولین مدیرعامل زن در افغانستان است و تانسته که در کشوری که مشارکت زنها در نیروی کار بسیار محدود است موانع را پشت سر بگذاره و بشکنه و کلیشه های جنسیتی را از بین ببره. و ای که ای خانم با شجاعت و اعتماد به نفس در عرصه که به طور سنتی مردانه شناخته میشه به عنوان یک الگو برای زنان افغان ظاهر شد و ای بانو ثابت کرد که زنها هم میتونه در صنعت و فناوری و کارآفرینی موفق باشن و میتونن که کار کنن و کارآفرین خوبی باشن. خب همچنان ما شما فهمیدیم شاگردای عزیز که بانو یک از اولین مدیر عامل زن در افغانستان بود. همچنان دستاوردها و پروژه های کلیدی که بانو داشته، یکی اینمی دستاوردهای برجسته رویا محبوب، تأسیس پلتفرم های آموزشی برای زنان و جوانای افغان بوده و ای که به ویژه با ساخت صنف های درس های اینترنتی در مکتب ها، ای بانو در جهت افزایش دسترسی به آموزش در مناطق افغانستان بسیار گام مهم را برداشته و ای که ای بانو همچنان پلتفرم وومنز انینکس را ایجاد کرده که به زنای افغان امکان دسترسی به آموزش های آنلاین را میته و ای که میتونن مهارت های جدید را اینا ببینن و ای که شغل های بهتری را پیدا کنن و در جامعه ای که مشارکت خانم ها کمتر است اینا بیشتر داشته باشه. خب رویا محبوب از فناوریش برای پر کردن را شکاف میانه تحصیل و کار استفاده میکنه و او با ایجاد فضاهای برای آموزش مهارت‌های شغلی و همچنان دیجیتال تانسته که به بسیار زنان افغانستان و یا هم زنان افغان کمک کنه تا برای مشاغل متنوع اینا چی شود آماده شوند. خب هدفی که بانو داشته ای بوده که ای که خانما توانمند شوند و تا که بتانن با استفاده از مهارت‌های جدید وارد بازار کار شوند و ای که از فرصت‌های شغلی اینا بهره‌مند شوند و بفهمند. خب ما شما فهمیدیم که رویا محبوب یک از اهدافش ای بوده که خانم‌ها برای هر کار آماده باشند و ای که خانم‌ها در هر بخش توانمند شوند. خب جوایز و موفقیت‌های جهانی که بانو داشته، تلاش های رویا محبوب در زمینه توانمندسازی زنان و ای که استفاده از فناوری برای بهبود زندگی مردم در سطح جهانی شناخته شده، همگی ای که در این بخش ای بانو کار میکنه و چه کارهایی را انجام داده در جهان مطرح است و او جوایز را در زمینه مشارکت های خود در عرصه فناوری و آموزش دریافت کرده که این جوایز نه تنها بر رسمیت شناختن و دستاوردهای ای بانو هست، بلکه به عنوان نشانه ای از تاثیرگذاری که چقدر ای بانو در جامعه و همچنان در جامعه جهانی محسوب میشه و مطرح است و همگی را میشناسن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که تا این لحظه درس خسته نشده باشین و تا آخر درس مرا همراهی کنین. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، فعالیت ها و حمایت از اینمی خانم ها ای که رویا محبوب به عنوان یک فعال در بازار دیجیتال و همچنان در سازمان های مانند برایت سیتیزن و سیتیزن فند این مشارکت داره. خب ای بانو از استارتاپ های تحت رهبری زنا و ای که فارغ التحصیلان صنف های آنلاین چی میکنه حمایت میکنه و ای بانو در تلاش است که زمینه های را فراهم بسازه که زنا بتونه ایده های خود را به کسب و کارهای موفق تبدیل کنه. یعنی هر ایده ای که دارن اینا میتونن اینا را بدن ایده هایشان را به کسب و کار موفق تبدیل کنن و این حمایت ها و پشتبانی از رشد و توسعه استارتاپ های زنان در افغانستان را تحصیل میکنه. خب ای که بانو نه تنها در این بخش و به عنوان اولین مدیر عامل در افغانستان فعالیت میکرده، بلکه ای بانو رویا محبوب همچنان مربی تیم روباتیک است که خوشبختانه همگی شما میفهمین که این تیم از دختران افغان میباشه که به دنبال شغل‌های آینده و همچنان در زمینه‌های علم و فناوری و انجینری و ریاضیات هستن. خب رویا محبوب با ارائه و رهنمایی و همچنان مشاوره به این دخترها که در تیم روباتیک هستن اونا را تشویق میکنن تا که به یادگیری و ورود به حوزه های تکنولوژی اونا بپردازن و مشغول باشن و هدف او ایجاد یک نسل از زنان کارآفرین میباشن. و همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، رویا محبوب حالا که است در نیویورک زندگی میکنه و ای که ای بانو همچنان به حمایت از کارآفرینان افغان، دخترای افغان چی میکنه؟ حمایت میکنه و ای که ای بانو با همکاری با سازمانهای مختلف از طریق شبکه‌های آنلاین با دخترها و زنای افغان چی میکنه؟ آموزش و مشوره میده تا که به کارآفرینان موفق تبدیل شوند و ای که ای بانو معتقد است که فناوری و آموزش ابزارهای قدرتمندی برای تغییر زندگی افراد در افغانستان و دیگر نقاط جهان است که دقیقا هم چین چیزی می باشه که فناوری و آموزش می تانه بسیار یک ابزار خیلی مهم و قدرتمند مخصوصا برای کسایی که می خواهند تغییر ایجاد کنند در زندگیشان می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ای که فهمیدیم رویا محبوب چه کار را انجام میده، در کجا زندگی میکنه، چه دستاوردهایی را داشته، که درس امروز ما هم در مورد بانو بود که امیدوار هستم که به دانشتان چیز جدیدی اضافه شده باشه و ای که معلوماتتان در مورد خانمایی که در افغانستان نامدار و برجسته هستن و یک دستاوردهایی داشته بالا بره. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم کم کم به آخرای درس رسیدیم. کارخانگی تانی است که نکات مهم درس را حفظ کنین، در کنارش نکات را مهم از درس را حفظ میکنین، در کتابچه هایتان نوت کنین و ای که درس های گذشته تان را همچنان مرور کنین و درس هایی که روزمره هم میخوانین اونا را هم همگیش هم مرور داشته باشین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، مثل همیشه پیش از اینکه با شما خدافزی کنم یک مرور کوتاه می داشته باشم از درس امروز، که درس امروز ما در مورد رویا محبوب بود که رویا محبوب یک از کارآفرینان و همچنان یک تاجر الهام بخش افغانستانی است که ایشان بنیانگذار و همچنان مدیر عامل شرکت افغان ستادل نرم افزار است که ایشان با 25 نفر پرسنل فعالیت میکنه و که 18 نفر از اونا خانما هستن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان ای بانو دستاورت ها زیاد داشته و همچنان در کنارش جوایز و موفقیت های جهانی نیز داشته، چرا که تلاش های رویا محبوب در زمینه و همچنان در زمینه توانمندسازی زنان و استفاده از فناوری برای بهتر شدن زندگی مردم در سطح جهانی شناخته میشه و ایشان جوایز را در زمینه مشارکت های خود در عرصه فناوری و همچنان آموزش دریافت کرده که این جوایز نه تنها بر رسمیت شناختن دستاوردهای او هستند، بلکه به عنوان نشانه تاثیرگذاری وی در جامعه جهانی محسوب میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، و ای که رویا محبوب معتقد است که فناوری و آموزش ابزارهای قدرتمند برای تغییر زندگی افراد در افغانستان و دیگر نقاط جهان می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بیشتر از این وقت گرانبهای شما را نمی گیرم، خسته نباشین. درس ما در همینجا به پایان می رسه. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
الله پاک و بی نیاز. سلام و عرض و ادب دارم خدمت همه شما ناظرینان و خوبان. امیدوار هستم هر کجایی که هستید صحت و سلامت باشید و و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل های محترمتان سپری کنید. خوش آمدید میگم همه شما نازنینان و خوبان را به یک دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با من سحر پوپلزی. خب عزیزان، امیدوار هستم شما موضوعات درسی جلسه قبلی را به شکل درست فهمیده باشین و با اشتیاق کامل به صنف امروز حاضر شده باشین. در این جلسه قصد بر آن است که روی موضوع دوستی های سالم بحث کنیم که یکی از فرایند خیلی مهم در زندگی ما شما می باشه. پس امیدوار هستم که شما حسن مرا تنها نگذارین و تا پایان سنم در کنار ما باشین. خب عزیزان دل، دوستی های سالم بر رابطه های اطلاق می شوند که بر اساس احترام متقابل، حمایت عاطفی و صداقت و اعتماد شکل می گیرند. در این اول دوستی ها هر دو طرف به احساسات، نظریات و مرزهای یکدیگر احترام می گذارند و فضای امن برای بیان واقعیت های خود فراهم می کنند. ارتباط باز و بدون قضاوت از ویژگی های کلیدی این روابط هست که به افراد اجازه می دهد تا خود را به شکل راحت ابراز کنند و با یکدیگر بحث و تبادل نظر کنند. خب دوستان در لحظات سخت کنار همدیگر میمانند و همدیگر حمایت میکنند و حامی عاطفی همدیگر میباشند و معمولا فعالیت های مشترک را انجام میدن که به ایجاد پیوند قوی تر کمک میکنند. همچنین دوستی های سالم فضای برای رشد شخصی و تشویق و تحقق اهداف فردی را فراهم میکنه که در نهایت منجر به افزایش رضایت از زندگی و سلامت روانی میشه. خب عزیزان دل، دوستی های سالم اهمیت زیاد در زندگی افراد دارن و تاثیرات مثبت بر سلامت عاطفی و روانی آنها میگذارن. این روابط به افراد احساس تعلق و حمایت میده که میتونه به این منجر شود که احساسات منفی در وجود یک فرد از جمله احساس استرس، استراب و احساس تنهایی کاهش پیدا کنند. دوستان سالم با ارائه حمایت عاطفی و مشوره ها در مواقع سخت، در زمانهای سخت به افراد کمک میکنند تا با چالش ها به شکل بهتر کنار بیایند و احساسات خود را به طور منظم و موثرتر مدیریت کنند. همچنین دوستی های مثبت و دوستی های سالم میتواند به بهبود اعتماد به نفس و عزت نفس کمک کنه و رضایت کلی از زندگی را افزایش دهند. خب این روابط همچنین مهارت های اجتماعی را تقویت میکنه و به فرد امکان میده تا ارتباطات مانادار و ماندگار را برقرار کنند که بر رشد شخصیتی و عاطفی آنها کمک میکنند. در مجموع باید بگیم که دوستی های سالم نقش کلیدی در ایجاد یک زندگی شاداب و متعادل دارند. خب در کناری عزیزان دل، دوستی های سالم باعث بهبود مهارت های اجتماعی در یک فرد میشه. دوستی های سالم نقش مهم در بهبود مهارت های اجتماعی دارند و به افراد کمک میکنند تا توانایی های ارتباطی خود را توسعه دهند. این نوع روابط به فرد فرصتی را میده تا به یکدیگر تعامل کنند و در موقعیت های اجتماعی مختلف شرکت کنند که به کلمه امن به ایجاد اعتماد به نفس در برقراری ارتباطات مثبت و موثر منجر میشه. از طریق گفتگوهای باز و صادقانه با دوستان افراد یاد میگیرند که چگونه نظریات خود و احساسات خود را در مکانهای مختلف به راحتی بیان کنند و با دقت به دیگران گوش بدهند. این مهارت ها در همه جنبه های زندگی افراد تاثیرگذار است و کارآمد است. خب همچنین بگیم که دوستان سالم به افراد کمک میکنند تا افراد درک بهتر از تنوع شخصیت ها و سبک‌های ارتباطی پیدا کنند و توانایی سازگاری با افراد مختلف را در وجودشان تقویت میکنند. علاوه بر این دوستی های سالم میتواند به افراد کمک کنند تا مهارت های مانند همدلی، حل مشکل و کار گروهی و در کل رهبریت توسعه بدن و در رابط شخصی و رفاهی خود بتانند که یک فرد تاثیرگذار باشند. خب به طور کلی دوستی های سالم با فراهم کردن فضای امن برای تجربیات اجتماعی به یک فرد کمک میکنه تا مهارت های اجتماعی خود را تقویت کرده و به شکل بهتر با دیگران ارتباط برقرار کنند. عزیزان دل، متوجه باشین که دوست های سالم و در کل دوست ها نقش قابل ملاحظه روی شخصیت شما داره و حتی روی اندیشه ما. یکی از دانشمندان میگه که انسان ها از روی دوست هایشان شناخته میشه، پس همواره در انتخاب دوست هایتان خیلی دقیق و اساس باشین و کوشش کنین افراد را من حیث دوستان انتخاب کنین که افراد سالم باشن، افراد تحصیل کرده باشن و افراد مثبت باشن. خب بیاین اساساً که بحث کنیم روی بعض از ویژگی های دوستی های سالم. خب باید بگیم که دوستی های سالم دارای ویژگی های متعدد و مختلف می باشد که به حفظ و تقویت این نوع رابط کمک می کند. اولین ویژگی در یک دوستی سالم عبارت از احترام متقابل است که در آن هر دو طرف نظریات، احساسات و خطها و مرزهای همدیگر را چی کنن احترام بگذارن و علاوه حمایت عاطفی یکی دیگر از عناصر کلیدی که در دوستی های سالم مطرح میشن می باشه. خب ای به ایمان است که دوستان در زمانهای دشوار، در زمانهای سخت در کنار همدیگر میمانند و به یکدیگر گوش میدهند و ارتباط باز و صادقانه نیز از جمله ویژگی های مهم است که امکان بیان آزادانه احساسات و افکار فراهم میکنه. خب نبود قضاوت و فراهم کردن فضای امن برای ابراز خود نیز از نکات اصلی در دوستی های سالم بشمار میره. علاوه بر این وقت گذرانی مشترک و فعالیت های لذت بخش باعث تقویت پیوند ها شده و امکان رشد شخصی و تجربه و رشد اجتماعی را به هر دو طرف چی میکنه ایجاد میکنه. در نهایت این ویژگی ها به ایجاد رابطه های متداول و مؤثر منجر میشه که در اکده این رابطه ها هر دو طرف از یکدیگر حمایت میکنن و به خاطر پیشرفت همدیگر در کنار هم میباشن و همدیگر را حمایت میکنن تا به اهداف خود برسن. خب پس ایزان دل یکی سوالاتی است که چگونه میتوانیم دوستی های سالم خود را تقویت کنیم و یا هم دوستی های سالم خود را حفظ کنیم. راهکارهای مهم و راهکارهای ساده وجود دارد که با ما کمک میکنند تا دوستی های سالم خود را تقویت کنیم و دوستی های سالم خود را حفظ کنیم. از جمله میتونیم با گوش دادن فعال چی کنیم اشاره کنیم. خب عزیزان دل گوش دادن فعال یکی از مهمترین راهکارها برای تقویت دوستی های سالم است و به معنای توجه کامل به صحبت های طرف مقابل و یا هم دوست ما و درک عمیق احساسات و افکار او است. این را گوش دادن دیگه فراتر از شنیدن کلمات است. این را گوش دادن ما باید بعض از حرکات که شامل ارتباط چشمی، نشخند و حرکات بدنی هست، این همش نشان دهنده چی می باشه توجه و علاقه یک دوست به گفتگو و شنیدن حرفای جانب مقابلش می باشه که اینمیا در جانب مقابل این زمینه را ایجاد می کنه که فرد احساس کنه که سخنانش ارزشمند است، سخنانش به مورد نیست و مورد توجه دوستش قرار می گیره و این به رشد رابطه کمک می کنه. گوش دادن فعال همچنین شامل طرح و یا هم پرسیدن بعد از سوالهای مربوط و بازخورد مناسب به شریک و به فرد یا نام دوست ما می باشن. خب زمان که یکی از دوست ما حرف می زنن ما باید که طور رفتار کنیم که احساس کنه که حرفاش خیلی مهم است و ما برفاش گوش می دیم و با انجام دادن بعض درکات مانند تکان دادن سر ما، مانند لبخند زدن، مانند درکات چشم درکان ما چی می کنیم یه احساس با دوست ما می دیم که یعنی حرفای تو دیگه بیاردش نیست، ما حرفای تو را مورد توجه قرار دادیم و ما برفای تو گوش میدیم و بعد از اینکه حرفاش خلاص شد، بعد از اینکه ترکش کردیم که چی مشکل داره و یا هم در مورد چی حرف میزنه، میدونیم که در بعد از موارد که برای موضوع گنگه است و یا هم درست نفهمیدیم، در مورد از این ازشان سوال کنیم و در اخیر برشون بازخورد بدهیم تا بتونن که با چالش ها و یا همه موقعیت هایی که پیش آمده به شکل درست کنار بیاین و مشکلات خود به شکل درست حل کنن. زمانی که دوستای ما گپ میزنن و یا هم حرف میزنن ما نباید دیگه بعضی ها را اگه متوجه شده باشین شاگردای عزیز، زمانی که دوستایشان و یا هم حتی بزرگسالا که حرف میزنن یا مصروف موبایل میباشن یا مصروف تلویزیون میباشن، در کار یک احساس ناامیدی، یک احساس بی‌ارزش بودن نه با جانب مقابلتان، با دوستان و یا هم خواهر برادر و هر کس دیگه که باشه میده. پس از زمانی که یکی با شما حرف میزنه کوشش کنین که به حرفاش به دقت گوش کنین و با او احساسی را بدین که حرفاش مهم است و حرفاش ادر نمیره. خب این بود راهکار گوش دادن فعال. راهکار بعدی عبارت از وقت گذاری منظم می باشه. خب عزیزان دل، وقت گذاری منظم یکی از راهکارهای موثر برای تقویت دوستی های سالم هست و به معنی چی می باشه؟ به معنی اختصاص زمان مشخص و با کیفیت برای برقراری ارتباط و فعالیت های مشترک با دوستان می باشه. عزیزان دل، این وقت گذاری نه تنها به افزایش تعامل و ارتباط گیری کمک می کنه، بلکه احساس نزدیکی و تعلق در روابط نیست تقویت می کنه. فعالیت های مشترک می تانه که شامل انجام دادن ورزش، گردشگری، صرف غذا، رفتن به مکانهایی که دوست دارین، انجام دادن بعد از فعالیت‌هایی که دوست دارین با دوستان، برای که با شما تجربیات مثبت را ایجاد میکنه، با شما خاطرات خوب و خاطرات شیرین را همچنان براتون میده. خب در کل و در نتیجه باید بگویم عزیزان دل که دوستی های سالم یکی از پایه های کلیدی برای بهبود کیفیت زندگی است و کیفیت زندگی و سلامت عاطفی یک فرد می باشه. از دانه دل این روابط معمولا بر اساس احترام متقابل، حمایت عاطفی و ارتباط باز و صادقانه شکل می گیره و تاثیرات مثبت زیاد بر کاهش استرس، اضطراب و استنایی داره و همچنان تاثیرات مثبت بر افزایش رضایت از زندگی و تقویت مهارت‌های اجتماعی دارن. با بهره‌گیری از راهکارهای مانند گوش دادن فعال و وقت گذرانی منظم، انجام دادن بعد از فعالیت های مورد علاقه با دوستان، افراد می توانند که دوستی های خود را تقویت کنند و تجربه های منادار و پایدار را در زندگی خود ایجاد نمایند. خب این نوع دوستی ها نه تنها احساس تعلق و حمایت را فراهم می کنند، بلکه رشد شخصی و اجتماعی را ایجاد می کنند و در شکل گیری یک شبکه حمایتی قوی به ما کمک میکنند. در نهایت سرمایه گذاری در رابطه سالم میتونه به بهبود کیفیت زندگی و احساس خوشبختی منجر شود. خب از دانه دل ای بود مطالب درستان و مثل هر روز ما یک فعالیت کوچک داریم که فعالیت به نام چکلست دوستی های سالریت میشه. در فعالیت ما شما میخواییم که یک کاغذ بردارین و پنج شکی دوستی های سالم را از جمله مانند احترام متقابل، حمایت عاطفی، وقت گذرانی منظم با دوستان، انجام دادن بعض از فعالیت ها را هر کدامش را که میخواییم، یعنی پنج ویژگی را نوشته کنین و بعد از او با دوست هایتان فکر کنین که کدام دوستتان کدام ویژگی را داره. خب این فعالیت در کل به شما کمک میکنه تا ویژگی های دوستی های سالم را بیشتر بشناسین و به اساس این ویژگی ها دوست هایتان انتخاب کنین. تو قسمه که گفتم دوست ها نقش زیاده روی شخصیت ما داره، پس در انتخاب دوست هایتان دقیق باشین. امیدوارم که از مطالب امروز خسته نشده باشین. وقت برنامه تمام است و من باید از حضور شما عزیزان خداحافظی بگیرم تا یکی یک بار دیگه مساعی بالدای با یک از برنامه جدید در خدمت شما قرار بگیرم. همه شما عزیزان را به الله پاک و بی نیاز می سپارم. مطابق اوقاتتان خوب و خوش، فراموش نکنین که فعالیت را انجام بدین و همیشه مطالعه داشته باشین. تا یکی یک بار دیگه در خدمتتون قرار میگیرم. الله بدرود زن دل.
بس که اسمت خواندم با تو دارد نفس های بس که اسمت خواندم با تو دارد نفس های عطر حرف های قشنگ عطر یک سهر عاشقان